أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد والثناء لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. أما بعد، قال مولانا في المثنوي: اذكر الله شاه ما دستور داد، اندر آتش دید ما را نور داد. گفت اگرچه پاکم از ذکر شما، نیست لایق مر مرا تصویرها، لیک هرگز مست تصویر و خیال، در نیابد ذات ما را بی مثال. ذکر جسمانه خیال ناقص است، وصف شاهانه از آنها خالص است. شاه را گوید کسی جولاه نیست، این چه مدح است؟ این مگر آگاه نیست. در جلسه گذشته پیرامون مسئله ذکر، مباحث مقدماتی را به عرض دوستان رساندیم و نکته امتحانی و تجربی را نیز خدمت سروران عزیز تقدیم داشتیم. امید که بعضی از دوستان آن نکته را تجربه کرده باشند تا به خوبی دریافته باشند که ذهن از داشتن خطرها و یادهای خالی نیست و نمیتواند باشد. انسان همیشه در یاد چیزی هست، ذهنش گرفتار چیزی هست، و حال که این طوری هست، اگر یقین داریم که این ذهن از ما هست، مال ما هست، متعلق به ما هست، باید نسبت به این ذهن دلسوزی داشته باشیم. وقتی می دانیم که این ذهن به عنوان یک مخزن جایگاه افکار و خاطره ها هست و این مخزن را به هیچ وجه نمی توانیم خالی نگه بداریم، اگر دل ما به خود ما بسوزد و برای شخصیت خود ارزشی و احترامی قائل باشیم، لازمه این ارزش داری و احترام گذاری این هست که اجازه ندیم خاطره های ملوث کننده، تیره کننده، کثیف کننده، پلشت کننده، این ظرف ربوبی را فرا بگیرد. بالاخره ذهن انسان یک ظرفه و این ظرف را خدا داده تا بهترین مظروف را، بهترین چیزی که ممکن هست در او جای بدهیم. به قول حضرت بیدل میگه: غم اسباب عالم چیده ای بر دل، و از این غافل که روزی تنگی این خانه ات از در برون آرد. ما یک خانه داریم و اگر به خود مراجعه بکنیم، اتاق ذهن ما یک خانه هست، یک اتاقه. مراجعه بکنیم ببینیم چه چیزهایی در این خانه ذهن چیدیم، حب چه چیزهایی، بغض چه چیزهایی. وقتی مراجعه میکنیم معمولا میبینیم حب همه چیز هست، حب خانه خوب، لباس خوب، زیور خوب، مسند خوب، پست و مقام خوب، شهرت خوب، باغ خوب، ماشین خوب، همسر خوب، حب همه چیز به این اتاق گذاشتیم. مگر حب خود اتاق؟ دل ما به هر چیزی سوخته و محبتش رو به این اتاق آوردیم، جای دادیم، اما دل ما به این خود این اتاق نمی سوزه که روزی این اتاق ممکن فرو بیایه و اگر فرود آمد چه کار کنیم؟ همه جور که همه ساختمان ها در معرض بوار و فنا هست، روزی این اتاق ذهن را نیز بوار و فنا فرا می گیرد. آن وقت با چه سرمایه می خواهی عمل کنی؟ باز کاش خود اسباب باشه. یک وقتی خانه برای ما وسائل میارن، میچینیم، از اون طرف شروع میکنیم، میچینیم میچینیم، هی میارن ما میچینیم تا میرسیم به در خانه، و در خانه که رسیدیم اون چی دیگه آوردن اینا رو میچینیم، خود ما از خانه بیرون میشیم دیگه، بی خانه جای خود ما نمیمانه. منتها اسباب عالم هست، یک وقت خود اسباب نیست، غم اسبابه که ماها متاسفانه خانه ذهن غمخانه اسباب عالم ساخته ایم و غافلیم از این که روزی تنگی ما رو بیرون میکنه، که اتفاقا بیرون کرده و نمیدانیم. غم هر چیزی داریم غیر از غم خود خانه که ممکن است تخریب بشود. به هر حال این که در بحث عرفان عملی از ذکر به یکی از استوانه های بسیار مؤثر و بسیار محکم و پایدار یاد شده و تعبیر شده و در قرآن کریم چندین آیه ما در این رابطه داریم، به دلیل همین است که ای انسان این معبد را تطهیر کن، این کعبه را پاک نمای، مگذار که در این معبد و در این محراب چیزی غیر آنچه شایسته است جای بگیرد. راهش اینه، کسی که به خودش دلسوزی داره باید ببینه این ظرف ارزشش چی اندازه، ارزش چشم شما چی اندازه. دو تا ماشین بودم میدین یک چشم خوده، یکی دیگه که بسته میتونین ببینین، با یکی هم میشه دید. حاضرین؟ چهار تا خانه بودم، دو تا باغ بودم، در حالی که چشم یکی از ابزار این حافظه هست و مغز هست و من، خود، جان، هر چی میخواین بگین هست. کلیه ها همینطور یکی از جهازهایش هست، گوش ها یکی از جهازها هست، دندان ها یکی از جهازها هست. این من یا این هوش یا این روح یا این جان یا این خود جهازهایی داره، ابزاری داره، پاسبانهایی داره، دستیارهایی داره. یکی دستیارش چشمه، دستیار دیگرش گوشه، همینجور جهازهای متنوع. وقتی قیمت یکی از اینها ارزش واقعیش را نتانیم تعیین کنیم، قیمت خودش چقدره؟ یک ضرب المثل حکمت آمیز گفتند. گفتند دیدن مثلا پل پشتو سیل آمده و یک روباهی رم آب میبره و این روبا داد میزنه های بگیرین که دنیا رو برد. چردوها رو نگاه کردن دیدن نه، درخت ها سر جای، ساختمان ها سر جای، هیچ چیز تکان نخورده، فقط همین روبار داره آب میباره. رو کرد یک ظریفی بود، شوخی بود، گفت بدبخت غیر از تو که چیزی آب نمیباره. گفت من که نباشم میگم همین دنیام نباشه. این یک روباه آی فرزند آدمی، دقت کن، تو همتت از یک روباه کمتره؟ ماها در عمل این توری هستیم، همه چیز برای خود میخواییم، میگیم برای ما که نبود، برای هیچ کس نباشه. ولی هنوز در تجربه عرفانی و به اون مراحل یقین و ایقان نرسیده ایم که بدانیم این من چه مقدار ارزشش والا هست. در احادیث زیاد داریم، شاید بتانیم تا حدود 50 مورد بیرون نویسی کنیم که میفرمایند قیمت شما بهشت است. قیمت و ارزش شما بهشت است. مواظب باشید که به کمتر از بهشت خیشتن را نفروشید. آقایی که پر میخورید، اگر بیشتر از نیازتان دو قاشق خوردید، خودتان به جهنم فروختید. در کلیه موارد همین طور حساب کنیم. وقتی قیمت وجودی خود درک کردیم که حداقلش بهشته، ولی حداقل اکثرش نیست ها، حداقل قیمت چه؟ پایین ترین، اویی که روی خط صفره، اویی که روی خط فقره، نه درجات بالایش، بهشته. یعنی از او دیگه انسانی بی ارزشتر وجود نداشته باشه، قیمتش چیه؟ بهشته. قیمت اصلیش چیه؟ من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی دیته فانا دیته. قیمت تو ای بنده من جان رب تو هست. فمن علی دیته فانا دیته. خیلی خوب، حالا اگر پست‌ترین انسان‌ها هستیم، بدانیم که قیمت ما بهشت است. و اگر نه همتی بالاتر داشتیم، بدانیم که قیمت ما هم نشینی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، هم نشینی با حضرت معبوده، هم نشینی با حضرت محبوبه. جایگاه ما عرشه، در اون مقام صدق عند ملیک مقتدر، اونجایه. اگر این باورمان شد که گاهی متاسفانه عادتهای غریزی و حیوانی نمیگذاره که این واقعیت به عنوان یک علم الیقین در حد معمول برای ما محقق بشه، اگر باورمان شد به این نتیجه میرسیم که پس ظرف ذهن را نباید جایگاه چیزی قرار بدهیم که قیمتش از بهشت کمتره. هر فکری که به ذهن ما رسید ببینیم آیا این فکر قیمتش به اندازه بهشته یا پایینتره. اگر پایینتر بود دورش بندازیم، برو کاکا ما کار داریم، جایگاه شما اینجا نیست، برو دور. هر خاطره‌ای که به ذهن روی آورد اول رو بررسی کنیم قیمتش چقدره. اگر بالاتر از بهشت بود و یا حداقل در حد بهشت بود اجازه بدیم در ذهن ما دور بزنه و الا فلا. هنر انسان، خوب دقت کنید، انسان، ما در رابطه با تکریم انسان صحبت کردیم که انسان ذاتاً مکرمه، میخوای مسلمان باشه، میخوای کافر باشه، میخوای گبر باشه، میخوای عیسوی باشه، میخوای هندو باشه، ذاتاً خداوند این لطف بر مبنای رحمت رحمانیه خیش نسبت به او محقق ساخته، این با کرامت کریمه. اگر موسی کلیم الله هست، انسان هر چی میخوای باشه کریم الله هست. خیلی خوب، تو که کریم هستی وظیفه تو این هست که کرامتت رو حفظ کنی. ما نمیگیم تو بیا مسلمان باش، نمیگیم بیا مؤمن باش که از اسلام تا ایمان فاصله ها هست، نمیگوییم بیا مجاهد باش که از اسلام تا ایمان مهاجر باش که هجرت الالله داشته باشی و در آخر مجاهد فی سبیل الله باش، نه، میگیم آدم باش. همینقدر که آدم باشد ذهنش را مواظبت میکند که چیزی مادون ارزش وجودی به ذهنش خطور نکنه. سر نمازیم به ذهن ما چی میایه؟ به سجدهیم به ذهن ما چی میایه؟ به بازار میریم در ذهن ما چه هست؟ به مسجد میریم ذهن ما پر از چیه؟ به دارالعلم میریم ذهن ما پر از چیه؟ علم را برای چی میآموزیم؟ میخواییم چیکاره بشیم؟ عبد بشیم یا آمر؟ فرق میکنه این. اگر انسان بتواند در حد معمول انسان بودن، نه مسلمان بودن نه مؤمن بودن، به تطهیر ذهن دست پیدا کنه، همین دنیا بهشت میشه. لازم نیه دیگه مسلمان هم باشه. اگر کمونیست های روسیه واقعا با آنچه ادعا میکردن که ما از سوسیالیسم پیروی میکنیم واقعا پیروی میکردن، نه خود نه شکست میخوردن، نه این همه بدبختی بر دنیای غیر کمونیستی تحمیل میکردن. اگر عیسوی ها بر مبنای آنچه عیسی علیه السلام آورده بود، نه این دستکاری هایی که شده که نزدیکترین انجیلی که به فعلا از انالیجیل دوازدهگانه که ما داریم، نزدیکترین تاریخ انجیل تدوینش 50 سال بعد از حضرت عیسیه، حتی اگر به همین عمل میکردن امروز جهان عیسویت به این ابتذالی که خجالت میکشه آدم حتی تلویزیون هایی را نگاه کنه کشیده نمیشه. ذهن وقتی تطهیر نشد این بدبختی ها هست. یک تجربه دیگری خدمت دوستان ابلاغ میکنیم. دو جنبر به ذهن دوستان میسپاریم، هر کدوم میتونستن عملی بسازن. از فردا صبح یا از همین الان که از جلسه بیرون شدیم، با خود این تخیل رو تقویت کنیم، هی تکرار کنیم، انشالله شب جمعه آینده نماز تهجد را میخوانم. هی پشت سر هم تا شب جمعه بگیم. شب جمعه است ساعت 2 بخوای نخوای آدم بیدار میشه. بشه تکرار کنه، واقعا تکرار کنه. یک کار دیگه میشه بگیم، تا شب جمعه آینده با خود تکرار کنی انگشتر یا ساعت آقای ناهز دزدی میکنم. اگر دزدی نکردین کفش خود بیاریم بزنیم به صورت نه. اینا غم اینا به من نمیست، غم من ندارن، غم ساعت خور داره. به هر حال یک واقعیتی ها و این تجربه جهانیه و من بنده مربوط نیست. اگر فکر بد کردی به کار بد گرفتار خواهی شد، تمام. و اگر فکر خوب کردی با کار خوب مواجه خواهی شد، تمام. این امکان نداره. راه دیگری وجود نداره. خیلی خوب، پس بهترین کار این هست که انسان، حال که من مجبورم در ذهنم چیزی باشد، یکی این که چون قیمت من بلند است، آنچه از افکار و خاطره های پست است نباید اجازه بدهم. اینها که بفرمایید شما بریم بیرون که جایگاه شما اینجا نیست. و دوم، از میان افکار خوب و خاطره های عالی تا درجه 1 هست. اگر کسی درجه 2 انتخاب کنه چی؟ مثلا فرض بفرمایین یکی از شرکت های تجارتی جایزه تعیین میکنه، هر کس جنس ما رو بخره 3 تا جایزه داریم، یک جایزه 5 میلیون دلاره، یک جایزه 3 میلیون دلاره، یک جایزه 2 میلیون دلاره، 1 میلیون دلاره. بعد میان قرعه میکشن، میگن آقای تابش، میگن بله. همه شما دقت کنید، میگن قرعه به نام شما بالا آمده، جایزه درجه 1 ما این، 2 ما این، یا 3 ما این. اگر من بتوانم یک را انتخاب کنم و شماها هم همه یقین داشته باشین بعد درجه 3 انتخاب کنم، شما نسبت به بنده چه قضاوتی میکنی؟ میگه عجب قدم احمقیه، 5 میلیون دلار گدیش 1 میلیون بردیش. این میگین یا نمیگین؟ همه میگن. خیلی خوب، آقا تو که میتونی بهترین فکر رو انتخاب کنی، چرا دست دوم انتخاب میکنی؟ کسی که دست دوم انتخاب کنه اینجا دیگه ضرر کرده، مغبونه، زیان کرده. دست سوم انتخاب کنه زیان کرده. از میان خوبها، خوب داریم، خوبتر داریم، خوبترین داریم، باید خوبترین رو انتخاب کرد. ولذا اذکر الله شاه ما دستور داد، تو که میخواهی به یاد چیزی باشی و ذهنت ظرف چیزی و خاطره ای و یادی باشد، فقط به یاد ما باش و بس. از طرفی از امام صادق میپرسن که آیا دین با عشق رابطه ای دارد یا نه، عشق و عاشقی چیزی هست و دین و دیانت چیز دیگری. ایشان میفرماید هل الدین الا الحب، آیا دینداری غیر از عاشق پیشگیه؟ آیا دین غیر از عشق ورزی هست؟ هل الدین الا الحب؟ کدام عاشق است که در برابر معشوق روزی چند بار سر بر سجده نهد؟ اون هم از وقتی که تکلیف بر او جاری میشه تا وقتی که اسرائیل به سراغش میاد. کیست؟ کدام معشوقه؟ ای مؤمن، ای مسلمانی که هر روز چند بار در برابر محبوب پیشانی بر خاک مینهی، شایسته تو آن است که در ذهن تو جز حرف معبود، جز خیال معبود، جز اشتیاق نزدیک شدن به او، جز کسب رضای او، جز یاد اسماء حسنای او دور نزنه. اگه دور زد مغبونی. و کسانی که به این مرحله میرسند و دیانتشان عین حرفه عشق ورزی و مهر ورزی میگرده، خب بخواهیم یا نخواهیم ویژگی های هم دارند. یعنی خود حرفه عشق ورزی نشانه هایی داره. حرفه ایمان خالص و مؤمن بودن خالص نشانه هایی داره. در احادیث و روایات نگاه کنین، حتی در قرآن نگاه کنین. بنده در مشهد به یکی از دوستان پیشنهاد کردم شما ویژگی های مؤمن در قرآن رو بررسی کنین که خود قرآن دستور داده. ایشان 51 ویژگی بی بدیل و بی نظیر ردیف کرده. مؤمن این نشانه ها داره، اگر اینها بود مؤمنه. عاشق چنین نشانه هایی دارد، اگر در او بود عاشق است و اگر نبود موجودی است خودمحور و خودپسند و بی ارزش. و روشن ترین نشانه های عاشق چیه؟ فرض بفرمایید آقای تابش ادعا می کند که فلان کس را دوست می دارم، عاشق فلان کس شده ام. اگر اسم او به میان بیارن بعد بگه ای کیت؟ در حکمت عامیانه ما هست به کسی گفتن که فلانی آقای تابش، گفت بلی، گفتن یار تو که همیشه از او داد میزنی که ما یک یاری داریم، یار تو به تو سلام میرسان. گفت که از کدو کوچه بود؟ برو. اگر کسی ادعای عشق مجازی میکنه ولی ذهنش متوجه همین معشوق مجازی نیست، ای عاشقه؟ به یاد شلغم و کچالو و دمپایی و نمیدانم بایسکل و موتورسیکل هسته، اما به یاد معشوق نیست، ای عاشقه؟ اگر مادری فکر هر چیزی را دارد مگر فکر اولاد خود، این مادره؟ اگر پدری به فکر هر چیزی هست مگر به فکر تربیت و هدایت فرزند خود، این پدره؟ اگر دلی به یاد هر چیزی هست مگر آنچه در خود جای داده که دلدار باشه، ای صاحب دله؟ نشانه های مؤمنی، نشانه های عاشقی اینه که انسان عاشق به یاد معشوق باشه، ذهنش متمرکز باشه روی معشوق و ویژگی های معشوق. گاهی ویژگی ها قهر است، گاهی لطف است، پیوه نداره. من عاشق گاهی به قهر معشوق تفکر میکنم و تخیل دارم، گاهی به لطفش. به قهرش که تفکر میکنم میترسم که اگر خطایی از من سر زند چین بر ابروان معشوق خواهد افتاد و وای بر من که دل معشوق را رنجانیده باشم. و تا دل نرنجانی که چین به ابرو نمیفته. ذهنش متمرکزه، چه به قهر باشه چه به لطف باشه، چه به جلال باشه چه به جمال باشه، از او میگوید و از او میشنود. خوب دقت کنین، همه اینها رو بنده عرض کردم برای یک نکته، و اون نکته نکته است بسیار اساسی در رابطه به ذکر. وقت خوب دقت کنین، دوباره عرض کردم، وقتی انسان ذهنش روی چیزی متمرکز شد و یک اربعین روی همین چیز تمرکز پیدا کرد، با اون چیز اتحاد ذاتی پیدا میکنه. یک اربعین شرطه. حال ایچی موجودی که هست خوب باشه یا بد باشه، چرا بعضی ها عمل زشتی دارند، بعد از مدت ها بیدار میشن، توبه میکنن، بر میگردن، یک سال دو سال خوبن، باز دوباره بر میگردن به اون عمل زشت اولیه. برای چی؟ برای این که در گذشته اینها مدت های مدیدی روی این زمینه متمرکز بوده ذهنشان، و این تمرکز اتحاد ذاتی برایشان به وجود آورده. شاکله اصلیشان اونجایه. فعلا اگر زشتی از اونها سر نمیزنه، بر مبنای یک تصنع و تکلف هست، نه اینکه بر مبنای یک عشق وجودی و شاکله حیاتی باشه. اتحاد ذاتی پیدا میکنه. بلال حبشی چون ذهنش با احد و تفکرش با لا اله الا الله یگانه شده بود، همیشه به الله فکر میکرد، همیشه حول آلاء الهی و فیوزات و نعمات ربانی فکر میکرد. اون میغلطاندن روی سنگ های داغی که 60 درجه 65 درجه سنگ ها داغ شده بود و با شلاق هم میزدن که نگو احد. او داد میزد، انگشتش رو بالا میکرد، میگفت احد احد. اونا میزدن که بگه واخ، این میگفت احد. نمیتونست جدا بشه. انسان اگر با کار خوبی از نظر فکری هماهنگی حاصل میکنه، خودش این گوشت و استخوان و رگ و پی و خون و اینها همه میشه همو کار خوب. اگه با کار بدی هم هماهنگی پیدا کرد میشه کار بد. ولذا در حدیث هست انت مع من احببت، تو با آن چیزی هستی که دوستش می‌داری. تو با آن چیزی هستی که دوستش می‌داری. انت مع من احببت. اگر انسان سنگ دوست داشت، هویتش به سنگ بدل میشه. دقت کنین، در حشر هم با همان سنگ محشور میشه. اگر انسان چیزی را دوست داشته باشه، هویتش به همان چیز بدل میشه، چون اتحاد ذاتی پیدا میکنه و در حشر هم با همان چیز محشور میشه. ولو یک سنگ باشه، بنده همیه عقیق خیلی دوست دارم یا فیروزه خیلی دوست دارم، همیشه ذهن من به این متمرکز هست و همیشه این محکم دارم که از پیش گم نشه. تمام توجه بنده متوجه این است. هویت من می شود یک هویت سنگی. برای چی؟ اگر از من بپرسن چیزی بیرونی از این دوست داری، میگم نه. دغدغه چیزی دیگری رو داری؟ نه. به چیز دیگری می اندیشی؟ نه. خب پس تو همینی دیگه. لذا در محشرم با همون حشر میشه، حشرش هم با همونه. و خدا نکنه که آدم در محشر با اونهایی که مغضوب الهی هستن محشور شه. ها لا حول ولا قوة. به هر حال، به هر حال یاد کرد متمرکزانه که ذهن متمرکز باشه، ای که در عرفان اسلامی میگن برین فلان مثلا مرادی و مرشدی و پیری به شاگردش میگه برو فلان اسم در فلان مکان بنشین در فلان وقت معین، مثلا چند بار، 700 بار، 1000 بار، 2000 بار، 4000 بار بگو. برای چی میگن؟ برای که ذهن متمرکز بشه. یک اسم میده میگه برو 124000 مرتبه در 40 شبانه روز این ذکر رو بگو به حساب 124000 پیامبر. هر شبانه روزی 3500 مرتبه این ذکر رو میگه، جایش هم میگه، وقتش هم میگه، تعدادش هم میگه. برای چی؟ برای اینکه ذکر متمرکز بشه. در چیهای جوگی های هندستان عرفا هندو رواج دارن یک دستش ره، مثلا اگر دست چپر بالا بگیره به این شکل، پای راست رو هم قطع میکنه، روی یک پا استادیه، یک دست و یک پا به جهتی که مرشدش گفته، مرتاز گفته، جلو میره و عقب میایه و او ذکر رو میگه. بعد همین دست، البته همه میتونین شما تجربه بکنین، خیلی سادهه، با همین دست میبینین او تابلور اشاره میکنه میای اینجی. هیپنوتیزورهای قوی همین کارو میکنن. برای چی؟ برای این که اگر دست حرکتش متمرکز بود و همجهت با قطبین بود، تمام مولکول ها و اتم های بدن متوازی میشه، مثل مغناطیس میشه، حالت مغناطیسی پیدا میکنه. او دسته که این تئوری هست، ایر میتونه، ای یک کنه میتونه. تمرکز خوب دقت کنید، تمرکز جسمانی به درد نمیخوره. اذکر الله شاه ما دستور داد. برای چی؟ برای ریزی که جسم رستو میگیرم. 7 سال یک باری جسم عوض میشه، باز باید تمرین کنی. ولی جان رستو گرفته نمیتوانند. پیر پالوندوز میشناسین؟ شیخ بهایی را میشناسین؟ شیخ بهایی همون کسی است که 470 سال قبل از انرژی هسته‌ای استفاده کرد به ساده‌ترین شکل. او وقت امریکا تازه کشف شده بود یا نشده بود، مردم نمی‌فهمیدن امریکایی هم وجود دارد یا ندارد. و از علوم مثبته هیچی نمی‌فهمیدن، از علوم تجربی هیچی نمی‌فهمیدن. ایشان از انرژی هسته‌ای استفاده کرد تا 50 سال پیش که اروپایی آمدن گفتن ما ایر باز میکنیم ببینیم که چگونه ایر طراحی کرده، پس میبندیم خود ما استفاده کنیم، که تا حال نتونستن. و فعلا خوشخبری که بنده شنیدم این بود که یک گروه تحقیقاتی حدود 50 نفره از کسانی که روی انرژی هسته‌ای کار میکنن با 700 میلیون دلار قرار شده بیان دوباره روی حمام شیخ بهایی کار کنند. این عظمت وجودی شیخ بهایی خواستم بگم. میای پیش پیر پالوندوز نمیشناسه، میبینه مرتی که پالوندوز یا پالون میدوزه، دیده عرق از سر و ریشی پیرمرد فرو میرزه و هی فشار میاره که تا جوالدوز به پالون بره. گفت پیرمرد چی میکنی؟ گفت که دارم پالون میدوزم. گفت کبدی جوالدوز تو مثل که کند شده. داد به دستش. خوب دقت کن، با دست توان ایر پیدا کرد بود، مالید پس داد برش، ایر طلا کرد. پس بابا نخ کرد، تا فشار داد لای خورد، چون طلا قوت پولاد نداره. نگاه کرد که ایر طلا، گفت بگی شیخ هم یکی خود مر بده. گفت همونه؟ گفت نه نیه، از من پولاد بود، لای نمیخورد. گفت همونه پیر مردم؟ گفت نیه. گفت با خدا همونه؟ گفت با خدا نیه، ای طلا شده. گفت خب من به همین واسطه دیدم دلم به تو بسخت، دیدم عرق کردی. گفت ما ایت پول مفته نمیخوریم، بگی جوالدوت خود مرده، بگیر پسیر پولاد کن. حال شیخ بایی مانده، پولاد میتونه طلا کنه، اما طلار دیگه نمیتونه پولاد کنه. برای چی؟ برای اینکه قانون نیه که بالا پست بشه، الا به تصرف انسان کامل. هیچ انگوری دیگر قوره نشد. کی میتونه انگور قوره کنه؟ گو بگیر ما از اینطور پولای مفت نخوردیم، نمیخوریم. شیخ بایی مانده، گفت بگیر به تو میگم. تا گفت بگیر شیخ تکان خورد، تحت تصرف ولایی پیر قرار گرفته. جوالدوز گرفت، جوالدوز گرفت، پیر پالوندوز یک نگاهی به جوالدوز کرد، گفت بده. سعی کرد که پس آهن شد، خود انداخت شیخ بهایی به پایش. او باز تو کی بودی بابا؟ گفت شیخا تو را نصیحتی می کنم، برو جانت را کیمیا بساز، که جسمت اگر کیمیا هم بگردد، این توری به خجالت گیر می مانی. لذا خدا نمیگه که زیاد نماز کنه، هیچ جا نیامده که زیاد نماز کنه، اما آمده یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، که انشاءالله در روز آینده پیرامون این نکات چیزهایی را ذکر خواهیم کرد. پروردگارا تو را به حقیقت ذکر ذاتی خودت جانهای ما را با نور ذکر آشنا و منور بگردان. و علی ارواح المؤمنین و المؤمنات ثواب الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل علی محمد.